صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز یک شنبه، هفته تیر 1394 خورشیدی برابر با 28 ماه ژوئن 2015 میلادی. هوای اغلب شهرهای ایران امروز تهی از ابر، اما در عوض همراه با گرد و خاک، به ویژه در استانهای البرز، قم، کرمانشاه، ایلام، سمنان، اصفهان، یزد، خوزستان و خراسان جنوبی. در شمال و شمال غربی هوا در بعد از ظهر اندکی ابری خواهد بود و همچنان در بعد از ظهر در بجنورد و مشهد پیشبینی اندکی باران به صورت پراکنده میشه. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر امروز در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 28 درجه در اردبیل تا 42 درجه در سرخس، 36 درجه در تهران، اصفهان، مشهد، 30 درجه در شمال غربی و غرب کشور. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 30 درجه در بافت تا 43 درجه در اهواز، 35 درجه در کرمان و شیراز، 38 درجه در زاهدان و بم و 34 درجه در بندرعباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه و رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا از صبح شنبه در وین به طور دو جانبه دیدار کردند. این مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای تا 30 ژوئن دهم تیر ماه مهلت در نظر گرفته شده انجام می شود. دو طرف گفتند که در صورت لزوم چند روز بیشتر مذاکره خواهند کرد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین، جان کری و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم عصر شنبه در وین گفتگو کردند. آقای فابیوس هنگام ورود به وین گفته بود که برای موفقیت مذاکرات لازم است 3 شرط برآورده شود. او این شروط را محدودیت طولانی مدت برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای ایران، بازرسی‌های سختگیرانه از تأسیسات هسته‌ای و در صورت لزوم مراکز نظامی و تعیین مکانیزمی برای بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورتی که ایران تعهداتش را رعایت نکند فرشمرد. یوکی آمانه مدیر کل آژانس امروز شنبه وارد وین شد و با محمد جواد ظریف در محل مذاکرات دیدار کرد. رئیس شورای اروپا دونالد تاسک روز یکشنبه گفت یونان باید عضو منطقه پولی یورو باقی بماند. او این مطلب را ساعتی پس از مخالفت وزیران دارایی کشورهای منطقه پولی یورو با دادن وامی دیگر به یونان اعلام کرد. یونان تا پایان ماه ژوئن روز سه‌شنبه فرصت دارد تا 1.5 میلیارد یورو از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. به گزارش رویترز دونالد تاسک روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که برای اطمینان از اینکه کشورهای عضو یورو 19 کشور باقی خواهند ماند، با رهبران این کشورها در ارتباط است. جلسه روز شنبه 18 وزیر دارایی کشورهای عضو منطقه یورو بدون حضور یونان برگزار شده بود. سفیر ایران در کویت از مرگ 3 تبعی ایران و مجروح شدن 5 ایرانی دیگر مقیم کویت در حمله روز جمعه به مسجد امام صادق در پایتخت این کشور خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در پیامی به صباح الحمد جابر الصباح امیر دولت کویت این حمله تروریستی را محکوم کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی هدف این اقدامات را به گفته او بدنام کردن اسلام و ترسیم چهره خشن و غیر واقعی از مسلمین دانسته. در یک حمله انتحاری روز جمعه به مسجد شیعیان در شهر کویت پایتخت این کشور، دست کم 27 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. ساعتی پس از این انفجار مرگبار، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت کشور کویت اعلام کرده است مالک خودرویی که عامل انتحاری حمله را به این مسجد رسانده بازداشت شده است. معاون اول قوه قضاییه میگوید مواد مخدر عامل زندانی شدن 70% زندانیان کشور است. غلامحسین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های موجود به اندازه کافی قاضی و کارمند در اختیار ندارد گفت بیش از 18 سال است که مسئولیت تأسیس اردوگاه برای نگهداری معتادان و مجرمان مربوط به مواد مخدر به ستاد مواد مخدر سپرده شده، اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است. محسنی اژه‌ای همچنین اعلام کرد که جرائم بیش از 44% از زندانیان ایران به طور مستقیم به مواد مخدر مربوط می شود. پیش از این صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته بود که بیشترین موارد اعدام در ایران نیز مربوط به محکومان مواد مخدر است. و رسانه‌های محلی در تایوان گزارش دادند که حدود 200 نفر در آتش سوزی در یک پارک تفریحی در حومه تایپه پایتخت تایوان بر اثر سوختگی مجروح شدند. به گزارش رویترز حادثه زمانی رخ داد که بر روی سکوی اصلی در یک جشن محلی پودرهای رنگی که روی جمعیت پاشیده می‌شد آتش گرفت. در زمان حادثه حدود 1000 نفر در این پارک و اطراف سکوی اصلی برگزاری جشن رنگ‌ها حضور داشتند. اریک چو شهردار تایپه به رسانه‌ها گفته است مجروحان به بیمارستان های نزدیک محل حادثه منتقل شدند. احتمال داده می شود که انفجار و آتش سوزی بر اثر داغ شدن اسپری های رنگی رخ داده باشد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. با نزدیک شدن به تاریخ ضرب الاجل 10 تیر برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، وزیر امور خارجه فرانسه بار دیگه با اعلام 3 شرط موضع سخت گیرانه فرانسه را برای یافتن توافق مورد تأکید قرار داد. در بحث اقتصادی روز امروز درباره تازه ترین آمار بازرگانی خارجی ایران در 3 ماه نخست سال جاری با احمد علوی کارشناس اقتصادی گفتگو میکنیم. با شهرام رفیع‌زاده هم وعده داریم و به اتفاق نگاهی خواهیم داشت به مطالب عمده روزنامه های امروز ایران، هم روزنامه های تهران و هم روزنامه های دیگر استان های کشور. برای آگاهی از تازه های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور همراه میشیم. یادآوری کنم که پیام های تلفنی شما رو امروز در بخش دوم صبحانه با خبر خواهیم شنید. پیامک های شما اما چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن به 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. با توجه به اینکه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 به مراحل پایانی خودش رسیده، چرا که ضرب الاجل تعیین شده برای به نتیجه رسیدن یک توافق محکم 30 ژوئن برابر با 10 تیر هست، امروز برای آگاهی از آنچه روز شنبه در محل مذاکرات در وین گذشت با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات گفتگو میکنیم. سلام هانا جان، صحبت بخیر.
من هم سلام میکنم به شما و صبح بخیر میگم به بینندگان و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
حالا مهمترین موضوعی که روز شنبه توجه رسانه‌های بین‌المللی رو جلب کرد درباره این مذاکرات گفته‌های لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه بود.
بله، آقای فابیوس پس از اینکه وزرای خارجه ایران و آمریکا مذاکره خودشون رو چند ساعتی ادامه دادن، وارد شهر وین شد. آقای فابیوس در هفته گذشته هم در لوکسانبورگ دیداری با محمد جواد ظریف داشت و کلاً فرانسه به عنوان کشوری در میان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شناخته میشه که موضعی تندتر نسبت به سایر کشورهای این گروه در قبال این مذاکرات داره. آقای فابیوس از مواردی صحبت کرد که البته تازگی نداشت، ما در این هفته ها بسیار زیاد در این مورد از هر دو طرف شنیده بودیم، از اینکه باید برنامه هسته ایران خصوصا در بحث تحقیق و توسعه محدود بشه، اینکه باید مشخص بشه که برنامه هسته ایران به سمت نظامی شدن نمیره، اینکه اگر ایران تخطی بکنه از تعهداتی که در توافق جامعه میده باید تحریم ها بازگردانده بشه، و همه اینا نکاتی بوده که در طول این هفته ها ما به عنوان نقاط چالش برانگیز و سخت برای مذاکره کنندگان ازش شنیده بودیم. در نتیجه این صحبت را آقای فابیوس مطرح کرد. خود دو وزیر خارجه ایران و آمریکا هم پیش از آغاز گفتگوهاشون تأکید کردند که گفتگوهای سختی رو در روزهای پیش رو در پی خواهند داشت و کار خودشون رو با جدیت ادامه خواهند داد.
اشاره کردی به گفته های وزیران امور خارجه ایران و آمریکا که گفتند مذاکرات روزهای سختی برای این مذاکرات در پیش خواهند داشت. میخواستم بپرسم که با توجه به اینکه زمان هم خیلی کم هست، چه ارزیابی هایی درباره ادامه مسیر گفتگوها میشه؟ آیا به نظر کارشناسان میتونه مثبت باشه گفتگوها، یا اینکه به واسطه شرایطی که لوران فابیوس تعیین کرده ممکنه که مذاکرات مشکل ساز بشه، این شرایط مشکل ساز بشه برای مذاکرات؟
اون چیزی که ما اینجا بیشتر میشنویم این هست که به هر حال پیش بینی میشد که این مرحله نهایی و حساس مذاکرات مرحله سخت باشه. از سوی دیگه به هر حال این آخرین فرصت های مقام های ارشد دیپلماتیک و مقام های سیاسی کشورها هست تا موضع خودشون رو پیش از اون که بخوان اگر بتونن به یک مصالحه دست پیدا بکنند مطرح کنند و به اطلاع عموم برسونند. از طرف دیگه یک دیپلمات غربی شنبه شب به گروهی از خبرنگاران گفت که تمدید مسئله نیست که به اون فکر میکنند. یک دیپلمات آمریکایی هم در روزهای گذشته این رو گفته بود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم این رو گفته بود که تمدید اون چیزی نیست که بهش فکر میکنن و تصمیم دارن که ببینند آیا واقعا این کار شدنی هست در این مرحله یا خیر. شاید که احتیاج به چند روز زمان بیشتر داشته باشن، اما تمدید چند ماهه‌ای در کار نخواهد بود. کار پیشرفت داشته، عباس عراقچی روز شنبه تأکید کرده بود که پیشرفت‌های به دست اومده، پیشرفت‌های مهمی هم بوده، اما اون چیزی که باقی مونده از کار هم نکات مهمی است که باید برطرف بشه. در این حال یک دیپلمات غربی شنبه شب گفته بود که آن چیزی که در لوزان انجام شد، تفاهم بر سر چارچوب ها، مشخص بود که تمام کار انجام نشده. در نتیجه موضوعاتی بوده که در این سه ماه طرفین باید بر سرش به تفاهم نظر می رسیدن و حال نوبت به گرفتن تصمیمات اساسی درباره این موضوع رسیده.
حالا خبر داری که روز یک شنبه امروز گفتگوها چگونه ادامه پیدا خواهد کرد؟ برنامه مذاکرات چه خواهد بود؟
بله، با توجه به اینکه وزرای خارجه ایران، آمریکا و فرانسه در شهر وین هستند، قرار هست سایر مقامات ارشد دیپلماتیک 5+1 از جمله وزرای خارجه بریتانیا و آلمان هم بپیوندند به این مذاکرات. قائم مقام وزرای خارجه چین و روسیه در وین حاضر میشن. همچنین فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هماهنگ کننده گروه 5+1 هست، به وین خواهد آمد. این گفتگوها در روز یک شنبه ادامه پیدا میکنه. گفته شده که برخی از وزرای خارجه از جمله لوران فابیوس وین رو ترک خواهند کرد پس از اون، و روز سه شنبه که روز نهایی مهلت سه ماهه ایران 5+1 برای تدوین توافق جامعه بوده، به این شهر باز میکردن. وزرای خارجه ایران و آمریکا پیش بینی میشه که در تمام این مدت به مذاکره در همین شهر ادامه بدن.
بسیار خوب هانا، خیلی ممنونم از توضیحاتت. اما کانون دیگری در اروپا مرکز مذاکرات مهم و حساسی بود. کشورهای اروپایی با رد تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های یونان، پیشنهاد تازه‌ای برای ادامه کمک‌های مالی ارائه دادند که مورد قبول نخست وزیر یونان قرار نگرفت. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان به دنبال این پیشنهاد از درخواست همه پرسی در یونان کرد که این درخواست مورد پذیرش پارلمان یونان قرار گرفت. در زمینه این که استدلال نخست وزیر یونان برای نپذیرفتن شرایط وام دهندگان اروپایی چیست، کیان معنوی نظر کامران دادخواه استاد اقتصاد رو جویا شده.
اقتصاد یونان در حال ورشکستگی و بدبختیه و برای نجاتش کشورهای اروپایی مقداری پول دادن و باز هم آماده هستن پول بدن، ولی برای اینکه کارها درست بشه احتیاج هست که از نظر ساختاری وضعیت عوض بشه، مالیات ارزش افزوده نرخش بالا بره، بعضی معافیت‌ها برداشته بشه، مخارج دولت برای به خصوص بازنشستگی‌ها و یارانه‌ها و غیره پایین بیاد و بودجه دولت اضافی داشته باشه نه کم بود، و بالاخره در بازار کار اصلاح بشه که بتونه اقتصاد را بیفته. این مسائل رو آقای سیپراس وقتی که میخواست نخوزی رو شیخ میدونست و گفتش من میام و کارها رو درست میکنم، ولی این کارها مشکل ایجاد میکنه و اون اینست که در حال کسانی که یارانشون کم میشه یا بازنشستگی کم میشه یا بس مالیات میشتریدن ناراحت میشن و مخالفت میکنن. بنابراین این میخواد این ماجرا رو از گردن خودش میگفت این کارها رو درست میکنم بندازه گردن کشورهای اروپایی. کشورهای اروپایی حتی درست میگنند اینطوری نیستش که سر سرباز کنند هی پول بدن هی یونانی ها به کار بکنند و ریاضی بکنند، این شدنی نیست.
آقای دادخواه، اهمیت اقتصاد یونان بر کل اقتصاد اروپا چی هست و آیا خروج احتمالی یونان از حوزه یورو چه پیامدهایی رو در بر خواهد داشت؟
باید بگیم که در درجه اول اقتصاد یونان اقتصاد بسیار کوچیکه، یه چیزی در حدود 245 میلیارد دلار، در مقایسه نزدیک همه که آمریکا 17000 میلیارد دلار. بنابراین از نظر کلی مسئله نخواهد الا اینکه اگر مشکلات دیگه‌ای در سطح دنیا باشه و این به صورت یک جرقه عمل کنه ممکنه که مشکلات ایجاد کنه، ولی من خوشبینی بیشتری دارم و اون عبارت از این است که 18 کشور دیگه اروپایی که در منطقه یورو هستند با اتفاق نظر و یک صدا اینها رو به یونان گفتن و بنابراین امکان این که یونان اشکالی ایجاد بکنه احتمالش خیلی خیلی کم خواهد. این ضرر یونان خواهد بود اگر که از منطقه یورو بیاد بیرون. اونها هم نمیخوان یونان بره بیرون برای این که به هر حال به قول معروف سر قرقره باز میشه، اون تصویر و تجسمی که از این اتحادیه هست خود رو اشکال پیدا میکنه، ولی به هر حال احتمال این که مسئله این اتفاق بیفته بسیار کم داره.
تازه ترین آمار بازرگانی خارجی ایران در 3 ماه نخست سال جاری حکایت از کاهش بیش از 15% واردات و در این حال نزدیک به 10% صادرات بازرگانی خارجی ایران داره. امروز در همین زمینه با احمد علوی استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، در پیوند با وضعیت صادرات بازرگانی خارجی ایران میخواستم از شما بپرسم آماری که بهش اشاره کردیم بیانگر چه تحولی در بازرگانی خارجی و اقتصاد ایرانه؟
هرچند این آمار تنها مربوط به فصل نخست سال جاری است و شامل همه سال جاری نیست، ولی به هر حال بیان روند کاهنده بازرگانی خارجی ایرانه و این مثبت نیست البته، چون اقتصاد ایران برونزا و درونگراست و تأثیر کاهش بازرگانی خارجی بر رشد اقتصادی منفی خواهد بود. شرط رشد پایدار اقتصادی یکی گسترش بازرگانی خارجی و این البته به شیوه مطلوب، و این البته تنها شامل ایران نیست بلکه سایر کشورهای دنیا هم در سایه گسترش بازرگانی خارجیشون هست که به رشد میرسن. البته عواملی چند همچون فشار تحریم ها، محدودیت های ارزی و همچنین رکود اقتصادی در این کوچک شدن بازرگانی خارجی ایران نقش داشته.
مقایسه واردات و صادرات بیان تراز مثبت بازرگانی جهانی ایران بوده و در این حال حجم صادرات ایران بیشتر از واردات کشور بوده. آیا این نشانه مثبتی در اقتصاد ایرانه آقای علوی؟
به نظر میرسه که دولت تونسته به یک گونه سیر افسار گسیخته واردات دولت پیشین رو مهار کنه. این امر هر چند مثبته ولی کافی نیست، چون اقتصاد ایران در افزایش صادرات موفق نبوده، هر چند کاهش واردات میشه به عنوان یک پایان مثبت تلقی کرد و همین صادراتی هم که الان غیر نفتی خوانده میشه شامل گازهای نفتی و میانهای هیدروکربن‌های گازیه و حتی بخشش مربوط میشه به کالای سنتی که چندان چشمگیر نیست. ترکیب واردات هم کماکان از کالای مصرفی اساسی و شامل نهادهای دامی و کالای مصرفی اساسی تشکیل شده و همچنین سبد شرکای تجاری ایران هم که میبایست متنوع و بزرگ بشه تغییری نکرده و بیش از 70% به اصطلاح واردات صادرات ایران به مربوط میشه به حدود 5 کشور که این هم البته مطلوب نیست.
اشاره کردید که ایران از نقطه نظر صادرات چندان صادرات مواد غیر نفتی چندان موفق نبوده. چه موانعی برای گسترش بازرگانی خارجی ایران وجود داره؟
به جز مشکلات تحریم ها و انزوای بین المللی، ریسک بالای اقتصادی و روزآمد نبودن سازمان و مدیریت تجارت خارجی ایران رو دچار مشکلات اساسی کرده. اما نباید از یاد برد که یک مشکل اساسی هم وجود داره که داخلی بیشتر و اون مناسب نبودن فضای کسب و کار در داخل کشور. رتبه جهانی ایران از نظر شاخص کسب و کار در 10 سال اخیر کاهش یافته و جایگاه ایران در پایین‌ترین رتبه بندی جهانی شاخص کسب و فضای کسب و کاره. این شاخص بیان این مطلبه که بازرگانی با ایران وقتگیر و پرهزینه است و این طبیعتاً کالای صادراتی و وارداتی ایران رو گران کرده و با کاهش مزیت بازرگانی ایران انگیزه سایر کشورها برای همکاری با ایران کاهش پیدا میکنه و البته این یک مانعی است برای به هر حال اقتصاد ایران برای اینکه بتونه بازرگانی خودش رو گسترش بده.
خیلی ممنونم آقای علوی از توضیحاتتون.
متشکرم از شما حسین.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب عمده روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست با صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، قانون و شهروند شروع می‌کنید.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یکی خودش با عنوان عبور از ضرب الاجل گزارشی منتشر کرده درباره مذاکرات فشرده هسته‌ای در وین و به طور ضمنی اشاره کرده که احتمال تمدید چند روزه این مذاکرات وجود داره. عکسی که این روزنامه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری هست و گزارشی با عنوان دغدغه های دو شیخ که نگرانی های این دو رو مورد بررسی قرار داده. روزنامه قانون در تیتر یک خودش به صراحت از کامران دانشجو وزیر علوم در دولت دوم محمود احمدی نژاد به عنوان یکی از زمینخاران نام برده و از ورود آقای کامران دانشجو به باشگاه زمینخاران یاد کرده. عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره 28مین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت. و روزنامه شهروند در تیتر یک خودش هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره شدت گرفتن خشکسالی در ایران رو مورد توجه قرار داده، نوشته که 2/3 ایران بیابان شد. و در یکی دیگر از تیترهای اصلی هم از قول آقای حسن روحانی تأکید کرده که جوانان ایرانی نخستین قربانیان سوداگری مواد مخدر است.
آقای رفیع‌زاده، نگاه روزنامه ها به مذاکرات هسته‌ای وین در آستانه به پایان رسیدن ضرب العجل تعیین شده چگونه است؟
امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها و یادداشت هایی درباره مذاکرات هسته‌ای منتشر کردن. از جمله روزنامه ها روزنامه تعادل هست که از نفسگیرترین روزهای مذاکرات هسته‌ای خبر داده، اشاره کرده که وزرای خارجه ایران، آمریکا و فرانسه در وین حضور دارند و سایر وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 هم به نوشته این روزنامه ظرف 1-2 روز آینده به وین خواهند آمد. آقای صادق زیباکلام طی یادداشتی در روزنامه تعادل تأکید کرده که به نظر ایشون امضای توافق نهایی هسته‌ای با احتمال چند روز تأخیر قطعی خواهد بود. و روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده روزنامه شرق هست. اما روزنامه شرق در گزارش خودش از بازگشت مانی فرانسوی خبر داده و نوشته که وزیر خارجه فرانسه هنگام ورود به وین گفته که سه شرط باید از سوی ایران برای رسیدن به توافق رعایت بشه: محدود کردن درازمدت ظرفیت تحقیق و توسعه هسته‌ای، بازرسی‌های سختگیرانه از تأسیسات هسته‌ای یا نظامی در صورت لزوم و بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورت نقض تعهدات از سوی ایران. روزنامه کیهان هم در گزارشی با تیتر ایران تسلیم شدنی نیست باید توافق کنیم اشاره کرده به اظهارات مقام‌های آمریکایی در این زمینه.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره سرنوشت دکل نفت گم شده.
بله، روزنامه اعتماد امروز هم یک گزارش هم یادداشتی در کنار اون منتشر کرده درباره ماجرای دکل نفتی دین که به نوشته این روزنامه در روزهای اخیر به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ها تبدیل شده، چرا که این دکل به رغم اینکه پولش پرداخت شده معلوم نیست که کجا هست. حالا روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده از قول آقای حمید حسینی که از فعالان حوزه نفت هست به اینکه در دولت گذشته پول این دکل پرداخت شده اما این دکل هرگز وارد ایران نشده بود که گم بشه. ایشون گفته که این پول یا در دست واسطه ها هست یا در دست مقام های دولت سابق، اما شرکتی که این دکل در اختیار اون بوده، شرکت خارجی، به گفته ایشون پول کامل این دکل رو دریافت نکرد.
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار گزارشی به مقایسه نرخ بیکاری زنان و مردان پرداخته. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که آقای کوروش پرند معاون وزیر کار با ارائه آمارهای تازه‌ای گفته که 40% بیکاران از دانشگاه میان، یعنی فارغ التحصیل دانشگاه هستند. در این حال ایشون گفته که از میان فارغ التحصیلان مرد دانشگاه‌ها از هر 100 نفر 13 نفر به گفته ایشون دست کم بیکار هستند، اما این رقم درباره زنان 31 نفر هست و تأکید کرده این مقام وزارت کار که بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در میان زنان بسیار بیشتر از مردان هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
بدون هیچ درنگی با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. رقابت‌های بسکتبال جوانان جهان در یونان آغاز شد. ایران در اولین بازی مغلوب تیم آمریکا شد، پر افتخارترین تیم تاریخ مسابقات، با نتیجه 83-53 ایران نتیجه رو واگذار کرد. یوسف وند با 16 امتیاز بهترین بازیکن ایران بود، اما بهترین بازیکن زمین جکسون از آمریکا بود که 20 امتیاز کسب کرد. هواداران پرسپولیس دیروز باز هم مقابل ساختمان باشگاه تجمع کردند و بعد از اون هم رفتند و تجمعی هم مقابل وزارت ورزش داشتن، شعارهایی سر دادن، معتقدند که دولت رفتار خوبی با باشگاه پرسپولیس نداشته و این تیم به زعم اونها در شرایط خوبی به سر نمیبره. مقابل دفتر باشگاه پرسپولیس درگیری هم به وجود اومد به نوشته خبرگزاری ها و نیروی انتظامی دخالت کرد، حتی یکی از نمایندگان معترضین رو بردن داخل باشگاه، اتاقا رو بهش نشون دادن تا ببینه که هیچ مسئولی اونجا نیست و این تجمع بیفایده است. به هر حال اونا شعارهایی علیه محمود خوردین و دیگر مسئولین باشگاه پرسپولیس سر دادند. تیم ملی والیبال ایران امشب مقابل لهستان قرار میگیره در دومین مسابقهش با این تیم در ورزشگاه آزادی. بلیت های این مسابقه وقتی که روی سایت قرار گرفت برای فروش یک دقیقه بیشتر طول نکشید، کل بلیت ها به فروش رفت به نوشته سایت خبر آنلاین. اما خبرگزاری ها اعتراضاتی رو مطرح کردن نسبت به نحوه رفتار نیروی انتظامی و مسئولین حراست با تماشاچی ها و خبرنگارهایی که میرن داخل ورزشگاه و تاکید کردند که اینکه کسی بلیت بخره و نتونه به ورزشگاه وارد شه یا کسی آیدی کارت داشته باشه کتک بخوره وارد ورزشگاه بشه، اینها رفتارهای پسندیده ای نیست. این حتی در گزارش خبرگزاری فارس هم اومده و این خبرگزاری نوشته که این رفتار ورزشی نیست که ما به خاطر اینکه پر شدن سالن به تیممون کمک میکنه بیش از ظرفیت سالن تماشاچی ها رو وارد ورزشگاه میکنیم و عده ای که بلیت دارن پشت درهای بسته ورزشگاه میمونن. رقابت‌های بسکتبال بزرگسالان آسیا، مسابقات گزینشی المپیک قرعه کشی شد در منطقه آسیا. ایران در دور اول با ژاپن همگروه شده. و خبر آخر درباره پیوستن رامین رضاییان مدافع راست تیم ملی فوتبال ایران به باشگاه پرسپولیس که قرارداد خودش رو امضا کرد. از استقلال هم به نقل از پرویز مظلومی سرمربی این باشگاه خبر میرسه که مهدی رحمتی دروازه‌بان سابق برمیگرده به این تیم و به این ترتیب از بین محسن فروزان و وحید طالبلو دو سنگربان این باشگاه یک نفر و چه بسا دو نفرشون جدا بشن، با توجه به اینکه به گفته پرویز مظلومی دروازه‌بان شماره یک این باشگاه باز هم مهدی رحمتی خواهد بود. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
7:30 دقیقه بامداد، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون با صبحانه با خبر. در ادامه صبحانه با خبر پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با رویا کریمی مجد وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
وزیران خارجه ایران و آمریکا روز شنبه در وین به طور دوجانبه دیدار کردند. این مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای تا 30 ژوئن 10 تیر ماه مهلت در نظر گرفته شده انجام می شود. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه پس از ورود به وین محدودیت طولانی مدت برنامه تحقیق و توسعه هسته‌ای ایران، بازرسی‌های سختگیرانه از تأسیسات هسته‌ای و در صورت لزوم مراکز نظامی و بازگشت خود به خود تحریم‌ها در صورت نقض تعهدات ایران را سه شرط موافقت مذاکرات دانست. یک دیپلمات ارشد غربی روز شنبه در جمع خبرنگاران مقطع کنونی مذاکرات را مرحله حساس توصیف کرد. این مقام ارشد که نامش فاش نشده گفته است مذاکرات در روزهای پایانی خود بسیار سخت و فشرده است. بنابراین گزارش، در روزهای آینده 4 وزیر خارجه به مذاکرات خواهند پیوست و روسیه و چین در سطح معاونان وزیر در این مذاکرات حضور خواهند داشت. رئیس شورای اروپا دونالد تاسک روز یکشنبه گفت یونان باید عضو منطقه پولی یورو باقی بماند. او این مطلب را ساعتی پس از مخالفت وزیران دارایی کشورهای منطقه پولی یورو با دادن وامی دیگر به یونان اعلام کرد. یونان تا پایان ماه ژوئن روز سه‌شنبه فرصت دارد تا 1.5 میلیارد یورو از بدهی‌هایش را به صندوق بین‌المللی پول بپردازد. سفیر ایران در کویت از مرگ 3 تبعه ایران و مجروح شدن 5 ایرانی دیگر مقیم کویت در حمله روز جمعه به مسجد امام صادق در پایتخت این کشور خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در پیامی به صباح الحمد از جابر الصباح امیر دولت کویت این حمله تروریستی را محکوم کرده است. معاون اول قوه قضاییه میگوید مواد مخدر عامل زندانی شدن 70% زندانیان کشور است. محسن یژایی همچنین اعلام کرد که جرائم بیش از 44% از زندانیان ایران به طور مستقیم به مواد مخدر مربوط می شود. پیش از این صادق عاملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته بود که بیشترین موارد اعدام در ایران نیز مربوط به محکومان مواد مخدر است.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره انتقادهای مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی از جریانهای تندرو در کشور. پس از اون همچنان که وعده کرده بودیم شماری از پیامهای تلفنی شما رو خواهیم شنید. با شهرام رفیزاده هم همراه خواهیم شد برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های استانهای مختلف کشور. فرج سرکویی رو خواهیم داشت که از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از موسیقی. مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جمهوری اسلامی گفته که اگر قرار باشه جریانی هر روز دیگران رو به اسم فتنه دفع کنه، این نهایت تندروی است و تفاوتی با جریان‌های تندروی دیگر در منطقه نداره. مسیح مهاجری همچنین از اینکه مداحان در ایران وارد عرصه سیاست شدند انتقاد کرده و گفته مگر اینجا جمهوری مداحان است که آنان هوس کردند برای همه چیز تعیین تکلیف کنند. وحید پوراستاد و جزئیات بیشتر.
مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی با ابراز تأسف از صحبت‌های سیاسی و اهانت‌های برخی مداحان در هفته‌های اخیر می‌گوید متأسفانه این مداحان سخنران شدند و سیاست تعیین می‌کنند. مداحی که می‌گوید آقایان استخر می‌روند و جت اسکی می‌کنند، معتقد است کسی که به استخر می‌رود ضد انقلاب و انحصار طلب است. سعید حدادیان از مداحان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل با انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او سخنان تندی هم علیه حسن روحانی رئیس جمهور ایران بیان کرد. این مداح با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی در مورد وضع معیشتی مردم گفت: آن آقا میگوید بعضی از جیب مردم خبر ندارند، تو دلت واقعا برای مردم سوخته؟ بعد هم این مداح با کنایه به حسن روحانی گفت: شما بروید شنایتان را بکنید و جت اسکیتان را بروید، این حرفا که در مورد جیب مردم میزنید از شما خنده‌دار است. در روزهای بعد هم محمود کریمی، دیگر مداح نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در مراسم تشییع پیکر غواصان جنگ ایران و عراق علیه برخی از مسئولین کشور به تندی سخن گفت. بخشی از صدای محمود کریمی:
مسئولین ما چطور به خودتون جرأت میدید در نظام جمهوری اسلامی؟ حالا بیرون میرید هر کاری میکنید، خودتون میدید به خدا خودتون، اونم اجازه نمیدیم بهتون، اونم کلتون رو میگیریم. ولی مسئولینی که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر پشت دادن جلوی یک دیپلمات با هزار رقم آرایش در سر باز فقط یک کلا سرش میذاره نمادی، تو میری باز حالا احوال میکنی و مذاکره میکنی، خاک بیشترت.
محمود کریمی در بخش از سخنرانی خود با اشاره غیر مستقیم به سخنان حسن روحانی که گفته بود تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست و اشتغال و آب خوردن مردم حل شود، شدیداً انتقاد کرد و گفت: البته ورود مداحان به سیاست و انتقاد شدید آنان به مسئولین دولتی تنها به دولت روحانی ختم نمی شود و آنها در گذشته هم با انتقادهای خود خبرساز شده بودند. صدای سعید حدادیان علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران و مشاور او اسفندیار رحیم مشاعی در سال 1391:
ما تو دستگاه امام حسینیم، داریم باهات حرف می زنیم، هی گوش نمی دی، شهران برام نیستیم. خدایا اگه این آقای مشاعی استعفا نمیده، آقای احمدی‌نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهش، خیال ما رو هم راحت.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این قبیل گفته های مداحان در روزهای گذشته میگوید: مگر ایران جمهوری مداحاست که آنها برای نظام تعیین تکلیف کنند؟ ما برای این رفتارها شرمنده هستیم. محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل سیاسی در مشهد:
این آدم ها پشتوانه عقیدتی سیاسیه، به معنای اینکه جریان عمیق فکری باشن ندارن، کارشون همینطور که از عنوانش پیداست مداحی، عموما به جای مدح اهل بیت علیهم السلام به مداحی اهالی قدرت میپردازن، تریبون این دستگاه های قدرت هم که از حنجره اینا هر صدایی رو بدن بیرون، بلندگوی اون دستگاه ها هستن و اینا مداحایی هستن که خب تونستن خودشون رو در میان تصمیم سازان و تصمیم گیران قانون های قدرت جا بندازن. مداحان دیگه هم هستن، مداحان اهل بیت داریم که وابستگی ندارن، خودشون رو نمیفروشن به پول. اون مداحان مداحان خالصی هستن، پیش مردم هم قرب دارن، عرض دارن، ولی این مداحان مداحان سلاطین هم دیگه، از قدیم تو از تاریخ ایران همیشه از این مداحان سلاطین داشتیم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی اخلاق را گمشده امروز جامعه ایران دانست و گفت: نباید به افرادی مثل هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری که عمرشان را برای ولایت فقیه گذاشتند بی احترامی شود، زیرا به تعبیر او لازمه پذیرش ولایت فقیه این نیست که به کسی ضد ولایت فقیه سازشکار یا فتنه‌گر و رأس فتنه بگوییم.
وحید پوراستاد گزارش میداد. همین جاست که شماری از پیام‌های تلفنی شما را که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای می‌فرمایند که دشمنان ما از طریق کشورهای ضعیف خلیج فارس قصد دارند که جنگ نیابتی رو راه اندازی کنند. باید خدمت ایشون عرض بشه که کدوم کشوره که از طریق حماس با اسرائیل می‌جنگه؟ کدوم کشوره که از طریق حزب الله در لبنان و سوریه و عراق به جنگ نیابتی مشغوله؟ و کدوم کشوره که از طریق حوثی‌ها با دولت قانونی یمن و عربستان سعودی و چند کشور عربی دیگه در یمن مشغول جنگه؟ پس آقای خامنه‌ای خودتون رو زیاد اذیت نکنید. دنیا میدونه که جمهوری اسلامیه که در دنیا جنگ‌های نیابتی رو راه اندازی کرده.
آقای رفسنجانی حدود 2 سال بعد از انقلاب پشت تریبون نمازجمعه میگفت تحصیل کرده های زمانشاه ما را قبول ندارن، ما باید از قشر خودمان به سر پست‌ها قرار بدهیم. آقای رفسنجانی تمام اختلاس کنندگان از قشر خودتان هست. خوب بود که شما روحانیون آمدید، من اسلام واقعی را شناختم. مردم ایران یک حکومت فکری به قشر روحانیت به کار بودند. فساد همه جا را فرا گرفته، حتی در قوه قضاییه وکیلا و کارمندا زمین‌ها را به نام خود ثبت می‌کنند در قوه قضاییه. این بود حکومت اسلامی.
من یه سوال، شایدم چندین سوال همیشه برام هست، چرا آمریکا و متحدانش که ظرف چند روز حمله کردن، صدامو در عراق و طالبانو در افغانستان سرنگون کردن و امروز شاهد این همه جنایت داعش هستن، چرا یه حمله درست حسابی نمی کنن تا این داعش رو ریشه‌کن کنن؟ حتما منتظر این هستن که داعش اقدامی به عمل تروریستی بزرگی در آمریکا بزنه. البته سوال دیگه، شاید هم داعش رو برای ایران علم کردن.
اختلاس در تمام کشورها هست، در کشورهای مترقی، کشورهای حالا شاید بعضاً در چین نباشه یا در روسیه خیلی سم، در همه کشورها هست. این نمیشود که 4 تا آدم های سالمی هم که هست با چوب همونها آدم بخواد برونه. منم قبول دارم، اعتقاد دارم ثروت شیرینه، خیلی از حتی بزرگان هم آلوده شدن، اما در میان اینها افراد سالمی هم هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
بار دیگه با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم، ببینیم از میان صفحات روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور چه مطالبی دستچین کرده. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه حرف نو مازندران آغاز می‌کنید که گزارشی داره از اظهارات مدیر کل بازرسی استان مازندران درباره گره کور مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی.
بله، روزنامه حرف نو امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره موضوع تغییر کاربری اراضی و زمینخواری در استان مازندران، از اون به عنوان یک تخلف 20 ساله یاد کرده و اظهارات مدیر کل بازرسی استان مازندران رو هم افشاگری توصیف کرده، چرا که به نوشته این روزنامه این مقام قضایی تاکید کرده که در 8 سال گذشته 585 هکتار از اراضی کشاورزی با دستور نهادهای دولتی تغییر کاربری داده شدن که به گفته ایشون این یک تخلف آشکار هست، به این دلیل که از 20 سال پیش قانونی تدوین شده که در استان مازندران و زمین‌های کشاورزی نباید تغییر کاربری درش انجام بشه، مگر اون که در حد 500 متر برای خانه سازی میتونه از سوی مالکان این زمین‌ها یعنی خود کشاورزان این کار انجام بشه. نکته دیگری که در افشاگری این مقام قضایی وجود داره این هست که ایشون گفته 6000 هکتار از اراضی کشاورزی اطراف شهرها هم طی یک دهه گذشته در استان مازندران از وضعیت کشاورزی خارج شدن و در اونها ساخت و ساز صورت گرفت.
روزنامه کارون از کشته شدن یک نفر توسط نیروهای اطلاعات استان خوزستان خبر داده.
بله، روزنامه کارون خبر داده که آقای فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری استان خوزستان اعلام کرده که یک نفر که به گفته ایشون قصد داشته به ماموران نیروی انتظامی حمله کنه توسط ماموران وزارت اطلاعات کشته شده. البته ایشون تاکید کرده که کسی که کشته شده همون برنامه یا طرحی رو که در زمینه حمله به پایگاه نیروی انتظامی در حمیدی انجام شده بود در فروردین ماه سال جاری قرار بود تکرار بکنه و در حین این عملیات کشته شده، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده. همزمان فرمانده انتظامی اهواز هم به نوشته روزنامه کارون تکذیب کرده درگیری مسلحانه در منطقه پاداد شهر اهواز.
روزنامه نصف جهان خبر داده که مسئولان اتاق بازرگانی اصفهان از انتقال آب زاینده رود به یزد انتقاد کردند.
ولی روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده که در اولین نشست هشتمین دوره اتاق بازرگانی استان اصفهان یکی از موضوعات اصلی مطرح شده انتقال آب زاینده رود به یزد هست و رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان به شدت از انتقال این آب انتقاد کرده. ایشون گفته که این آب تنها صرف آب شرب و آب آشامیدنی در یزد نمیشه، بلکه شهرک‌های صنعتی یزد هم از این آب استفاده میکنن. تأکید کرده این مقام صنفی که آب اصفهان، آب زاینده رود، حداقل باید نصفش در اختیار کشاورزی و صنعت اصفهان قرار بگیره.
روزنامه امید مردم اظهارات رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد رو درباره پدیده نزاع دست جمعی مورد توجه قرار داده.
بله، به نوشته این روزنامه آقای غلامرضا مزارعی که رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد هست، به مناسبت هفته قوه قضاییه اعلام کرده که نزاع دست جمعی در صدر جرائم در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار گرفته. ایشون گفته به هیچ وجه شایسته این استان نیست که چنین پدیده‌ای در اولویت در صدر جرائم این استان قرار بگیره و تاکید کرده که شعبه ویژه‌ای در این زمینه تشکیل شده و از این پس در استان کهگیلویه و بویراحمد نزاع دست جمعی به گفته ایشون همرده با قتل مجازات برای عاملان اون تعیین خواهد.
روزنامه دریا از تکذیب دستگیری دو داعشی در سیستان و بلوچستان خبر داده.
ولی روزنامه دریا گزارش داده که دادستان زاهدان اعلام کرده که اخبار منتشر شده درباره بازداشت به عضو گروه داعش در استان سیستان و بلوچستان صحت نداره. ایشون گفته که اینها شایعات بی اساس هست، چرا که این گروه توانایی فعالیت در استان سیستان و بلوچستان رو نداره. البته دادستان اهواز، دادستان زاهدان تاکید کرده که شماری از گروه‌های به گفته ایشون تکفیری از اعضاش بازداشت شدن از سوی نیروهای سپاه و اطلاعات در سیستان و بلوچستان، اما هیچ کدام این افراد عضو گروه داعش نبودن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
به اتفاق فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، نگاهی داریم به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، نمایش سوتوان آینیش مور اثر مارتین مکدونا، نویسنده ایرلندی و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه سال 2004 به صحنه رفت. میخواستم از شما بپرسم نمایش سوتوان آینیش مور چه داستانی رو روایت میکنه؟
این نمایش رو محمد حسن معجوبی کارگردانی میکنه و در سالن استاد ناظرزاده مجموعه ایران شهر به صحنه رفته. البته این کتاب هم قبلا به فارسی ترجمه شده، زهرا جواهری ترجمه کرده و متن فارسی نمایشنامه منتشر شده. این نمایش در سال 2006 نامزد جایزه تونی هم بود که جایزه بسیار مشهوری هست. خود نویسنده در سال 1970 در ایرلند به دنیا آمده و مشخصه مهم آثارش طنز تلخ هست. یعنی در واقع ما با یک طنز تلخی که در یک فضای کمیک رخ میده و این تضاد، این دوگانگی بین خشونتی که در نمایشنامه های این هست و بعد اون کمدی که در سطح جریان داره، یکی از عواملی هست که کشش آثار او رو خیلی زیاد میکنه. نمایش کاریست از گروه تئاتری لیو. داستان یک کسی است که در قدیم در اون ارتش مسلحی که برای استقلال ایرلند مبارزه میکرد درجه سطفانی داره، در واقع این درجه سطفانی ارتشی نیست و او کسی است که حملات مسلحانه انجام میده، اما خبر میشه که گربش رو کشتن و او یک دست از اقدامات خودش بر میداره و تصمیم میگیره که انتقام بگیره. حرکت این آدم در واقع لایه های گوناگون جامعه ایرلند و در این حال تیپ های مختلف بشری رو در صحنه تئاتر با یک باخت دراماتیزه خوب زنده میکنه.
خبر دیگه درباره اجرای نمایش عروسکی خیال باف هاست که اون هم از امروز آغاز میشه.
بله، نمایش ویژه کودکان و نوجوانان که حسن دولت آبادی نوشته و نرگس اصغری کارگردانی میکنه، یک کاریست از گروه نمایشی منچ و داستانش هم داستان جالبی هست. روایت یک گنجشکی است که میبینه یک عقاب رو، عقاب یک گوسفند رو به اصطلاح برمیداره و پرواز میکنه. گنجشک هم تصمیم میگیره که همین کار رو بکنه و خب طبیعتا نمیتونه. این ناتوانی و واکنش یک داستان زیبایی رو میسازه که میتونه هم سرگرم کننده باشه و هم آموزنده.
خبر یه درباره یک نمایشگاه است با عنوان بیمرزی.
آثار مهدیار جمشیدی است در گالری ما، 22 عکس هستش که به قول خود عکاس از هایکو تأثیر پذیرفته. می‌دونیم که هایکو که اصطلاح ژاپنی به شعرهای بسیار کوتاهی گفته میشه که با یک نگاه بی‌واسطه به طبیعت دارن و داستانی رو بیان نمی‌کنن، بلکه یک صحنه طبیعی رو فقط تصویر می‌کنن. حالا عکاس هم در سه بخش آسمان، عشق و تنهایی تحت تأثیر این شیوه شعری عکس‌های خلق کرده که نمایشگاه تا 16 تیر ادامه داره.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب پیامک به دستمون نرسیده، نمیدونیم چرا، شاید یک اشکال فنی پیش اومده، شاید نمیدونم به چه دلیل هست، ولی به هر حال پیامکی به دستمون نرسیده که بتونیم همونطوری که وعده کرده بودیم بخونیم. ولی خب با موسیقی وعده داریم، یعنی با بردیا افشین سری به جهان موسیقی میزنیم و اندکی هم موسیقی میشنویم.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین طبق معمول هر هفته فرصتی خوب برای من که مروری کنم بر مهمترین رویدادهای عرصه موسیقی در جهان در هفت روز گذشته، با این توضیح که مثل همیشه توجه هم بیشتر از همه معطوف بر عرصه موسیقی های فراگیر و رایج. رأی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در روز جمعه مبنی بر قانونی کردن ازدواج همجنس‌ها در این کمتر از دو روز واکنش‌های گسترده‌ای در بین هنرمندان موسیقی هم داشته. البته این خیلی هم طبیعیه، چرا که میشه به جرأت گفت در دهه‌های گذشته در بین چهره‌های مطرح دنیای هنر و سرگرمی این هنرمندان موسیقی بودند که بیشتر از دیگران در عرصه‌های عمومی از حقوق افرادی دفاع کردند که گرایش‌های جنسیشون گرایش‌های بیشتر معمول و رایج دیگر جنس‌گرایانه نیست. و در همه این سال‌ها طیف وسیعی از هنرمندان موسیقی از برابری همه افراد، از برخورداری از حق ازدواج دفاع کردند. برای همین پس از صدور رأی تاریخی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، بسیاری از هنرمندان موسیقی در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی خوشحالی خودشون را ابراز کردند. کسانی چون ریکی مارتین، مادونا، آدم لامبرت، فارل ویلیامز و لیدی گاگا. In a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an mirror to save. I'm beautiful in my way, 'cause I make no mistakes. I'm on the right track, baby. این آهنگی است به اسم Born This Way یا اینجوری به دنیا اومدم. این اثری است از لیدی گاگا، آهنگی است که متعلق به 4 سال پیش، سال 2011 میلادی. این آهنگ از موفق ترین تک آهنگ‌های تاریخ موسیقی محسوب میشه و تا به حال به بیش از 10 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده. این آهنگ پیغامی اجتماعی داره و سرودی است در حمایت از حقوق اقلیت‌ها، خصوصاً افرادی که گرایش‌ها و رفتارهای جنسی متفاوتی با دیگر جنس‌گرایان دارند. این رو هم اضافه کنم لیدی گاگا در همه این سال‌ها از جمله حامیان سرسخت حقوق افراد با گرایش‌های مختلف جنسی بوده. اما در این هفته انتشار یک نامه سرگشاده از یک ستاره موسیقی خطاب به یک شرکت بزرگ چند ملیتی و معروف فعال در حوزه‌های خدماتی تکنولوژیکی و تولید محصولات الکترونیکی خیلی سر و صدا به راه انداخته. نامه از تیلر سویفت برای شرکت اپل. خلاصه این داستان که در چند روز گذشته توجه همه رسانه‌های جهان رو به خودش جلب کرده از این قراره. شرکت اپل برای به راه اندازی سرویس پخش اینترنتی موسیقیش به اصطلاح سرویس استریمینگ آنلاین قصد داشت برای 3 ماه اول از مشترکانش پولی نگیره و به اونها اجازه بده رایگان آثار موسیقی رو گوش بدن و البته این شرکت قصد داشت در این مدت هم هیچ پولی به صاحبان آثار موسیقی نپردازه. این تصمیم شرکت اپل نارضایتی خیلی از هنرمندان رو برانگیخت و اکثر اونها عقیده داشتن این تصمیم شرکت اپل بسیار غیر منصفانه و ناعادلانه است. با این حال نامه سرگشاده به قلم تیلر سویفت، آهنگساز و خواننده 25 ساله و بسیار پرطرفدار آمریکایی به شرکت اپل بود که سیاست‌های این شرکت رو در قبال پرداخت نکردن حق مؤلف به هنرمندان تغییر داد. خانم سویفت در نامه سرگشاده‌اش تصمیم شرکت اپل رو حیرت آور و ناراحت کننده خونده بود. این نامه بازتاب رسانه‌ای فراوانی داشت و باعث شد که اپل به سرعت اعلام کنه در مدت ارائه خدمات رایگانش برای پخش موسیقی حق صاحبان اثر رو حتما پرداخت میکنه. چند روز پیش نتایج یک تحقیق علمی منتشر شد، تحقیقی جالب که میرسونه برخلاف باور رایج گوش دادن به موسیقی های خشن باعث نمیشه که شنوندگانش دست به خشونت بزنند و حتی شنیدن به اینجور موسیقی نتیجه های عکس هم داره. موسیقی های سرکش و ناآرام شنوندگانش رو حتی به آرامش دعوت میکنه. محققان دانشگاه کوینزلند در بریزبین کشور استرالیا برای رسیدن به یافته های جدیدشون رفتار افرادی جوان رو بین 18 تا 34 سال بررسی کردند. این محققین این جوان‌ها رو در معرض 16 دقیقه شنیدن موسیقی‌های خشن قرار دادند، از جمله موسیقی‌های در سبک‌های هوی متال و پانک راک، و بعد با اونها درباره مسائل استراب آوری چون روابط اجتماعی عشقی، پول و کار صحبت کردند. نتیجه این تجربه نشون داده که این عده جوان به شکلی قابل ملاحظه پس از شنیدن موسیقی خشن نشانه‌های کمتری از خشم، نفرت، بیقراری و استراب رو نشون دادند. نتیجه این تحقیق نشون میده درست به همون اندازه که سکوت مطلق برای 10 دقیقه میتونه برای این عده آرامش بخش باشه، شنیدن 16 دقیقه موسیقی خشن به اونها کمک کننده بوده. ما هم برای رسیدن به آرامش بیشتر در این صبح یک شنبه به یکی از جاودانه های موسیقی سبک پانک راک گوش میدیم، سبکی که به زعم خیلی ها موسیقیش خیلی خشنه. ما به آهنگی به اسم لندن کالینگ از گروه کلش گوش میدیم که خودش از برجسته ترین های تاریخ موسیقی پانکه. Call
underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in.
خب در چنین لحظاتی همونطور که میدونید که صبحانه با خبر رادیو فردا به پایان خودش نزدیک میشه. فردا وعده بعدی با شما فردا همین ساعت همین جا.